جشن هزاره
اداره بی اداره.
اگر صد سال بری و هی بیایی نسلفی پول چایی، پیاده هستی و اونها سواره
اداره بی اداره.
زواده کله مخلص شده من، دوپای من شل و لن، خلاصه هیکلم شد بی قواره
اداره بی اداره.
به من از بس که وعده داده یارو، دهان قنچه او زبراجی گشاده چون تهاره
اداره بی اداره.
برای کار خود بس که زدم داد، هوا رو داد و فریاد، نه چونه مونده و نه آره واره
اداره بی اداره.
اگر آهن بپوشی جای ارسی، بود سمبول ز قرسی، شود یک ماه در این راه پاره
اداره بی اداره.
نشد حل عاقبت این کونه منزل، بروکراسی نشد حل، چه صد روش مثل سنگ خاره
اداره بی اداره.
ز من بشنو مرو سوی اداره،
چرا
نرو توی اداره،
چرا
در این کار نکن هیچ استخاره
اداره بی اداره.
میبینن وقتی من رو کارمندا، میگن با هم به نجوا اومد ارباب رجوع بی بخاره
اداره بی اداره.
چطور بیدم به یک مسئول قاطی، یهو شد قاطی قاطی. به من گفتش شما هستی چه کاره
اداره بی اداره.
بمونه کار تو صد سال قاطی، ولی با پارتی مارتی شود حل مشکلت با یک اشاره
اداره بی اداره. اداره بی اداره. اداره بی اداره.
شما چقدر اهل سفر و مسافرت هستین و کجاها رو برای مسافرت انتخاب میکنید و سعی میکنید بیشتر کدوم شهر رو برای دیدن توی لیست سفرهاتون قرار بدید؟
مرد، چرا رو سرتو خیرگونه کردی؟
آخه دماغم آبچیکه میکرد.
جمشید، میتونی بگی آبرو چیه؟
بله آقا.
خب
آبرو دگمه کت بابامه.
یعنی چی؟
آخه دیروز بابام به مامانم گفت این دگمه کت منو بدوز، آبروم تو اداره رفت.
دکتر،
بله؟
اطبای دیگه در مورد مرض من با شما هم عقیده نیستن.
اونا بی سوادن جانم. بالاخره تشریح جسدتون نشون میده حق با کی بوده.
من اولین قدم طلاق رو برداشتم.
چطور مگه؟
امروز ازدواج کردم. یک پدری ازت درارم.
مثلا چی کارم میکنی؟
مجبورت میکنم سریال پدر رو ببینی. نام فامیل؟
محافظه‌ای.
برخورد با دوستان؟
مشاجره‌ای.
دریافت و پرداخت؟
محاسبه‌ای.
رفتار با فامیل؟
ملاحظه‌ای.
تماس با تلفن؟
مکالمه‌ای.
عیاب و ذب؟
مخاطره‌ای.
ظهور در مجالس؟
مفاخره‌ای.
نون چطور می‌خرید؟
مشاطره‌ای.
وقتی تعریف میکنید؟
مبالغه ای.
در فراغت و اوقات بیکاری؟
مطالعه ای.
عصبانی که میشی؟
مجادله ای.
و بعد؟
مرافعه ای.
داد و ستد؟
معامله ای.
به چه طریق؟
مزایده ای.
قراردادها؟
مقاطعه ای.
دیگه؟
مناقصه ای.
در گرفتاری ها؟
مساعده ای.
چطور این شغل رو پیدا کردی؟
مکاشفه ای.
چه شرکتی داریم؟
بله؟
چه شرکتی داریم؟
مزاربه ای.
الان در چه وضعی هستی؟
محاربه ای.
شاد باشید، فردا هم با شما هستیم همینجا همین ساعت. خط خاطره. خوبان شنونده، دعوت میکنم از رادیو سبا لبخند خوبان رو شنونده باشید.
از دنبر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله مملکت تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه. برای
خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بگوه
حاجی. حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. وقتی گردان ابوذر توی منطقه ایلام مأموریت داشت، توی یکی از شب‌ها با 2-3 نفر از بچه‌ها از جمله ابوالفضل رامشخواه و محمد آبام تصمیم گرفتیم برای نیروهای گروهان 2 حلیم بپزیم. چون توی اون منطقه کوهستانی موتور برق نبود و هوا هم تاریک بود، وقت پختن حلیم نمیتونستیم توی دیگه خوب ببینیم. مجبور شدیم نزدیکای صبح برای دیدن محتویات درون دیگ از فانوسی که توی همون اطراف بود استفاده کنیم. این بود که چند بار و هر بار برای لحظه‌ای فانوس رو بالای دیگ می‌ذاشتیم تا ببینیم وضع حلیم چطوره. بالاخره حلیم رو بدون اون که قاشقی ازش بچشیم پختیم. بچه‌ها صبح زود از صبحگاه اومدن. از وجناتشون معلوم بود که حسابی به شکماشون صابون زدن تا پس از مدت‌ها صبحونه دیگه‌ای به غیر از نون و پنیر بخورن. حلیم بینشون تقسیم شد. یه ظرفم به من رسید. اولین قاشقو که به دهنم بردم بوی نفت توی بینی و دهنم پیچید. به اطرافم نگاهی انداختم. دیدم همه ساکت و آروم مشغول خوردنم. گفتم حتما قاشقم نفتی بوده. قاشقو کران گذاشتم و با یه لقمه نون به جون حلیم افتادم، اما بازم طعم نفت میداد. گوشامو تیز کردم ببینم کسی از نفتی بودن حلیم حرفی میزنه یا نه، اما همه ساکت بودن و سرشونو به زیر انداخته بودن و داشتن حلیمشونو میخوردن. گفتم همه که مشغولن، پس با این حساب ای بز ظرف و کاسه منه، یا شایدم دستم نفتیه. رفتم و دستامو حسابی شستم، اما فایده ای نداشت که نداشت. بیهوده خودم رو به زحمت مینداختم. در حقیقت حلیم نفتی بود. بالاخره بچه ها صداشون در نیومد و همه حلیم رو خوردن. حتی به گروهان های دیگه هم رسید. چون در اون منطقه نیروها برای صبحونه هر روز پنیر میخوردن، حلیم به دهنشون مزه کرده بود و اعتراضی نداشتن. ولی بعد از تمام شدن حلیم بچه ها یکی یکی شروع کردن به زیر لب یه چیزایی گفتن. محمود رؤوفی اومد و گفت حلیم با طعم نفتم بد نیستا. حمید آتشی هم گفت دیگه نفت نبود بریزین تو دیگ. هادی اخلاقی هم گفت بچه ها خوردن حلیم با طعم نفت سالی یه بار برای بدن لازمه ها. بعد از اون مشخص شد فانوسی که ما از نورش برای پختن حلیم کمک گرفته بودیم سوراخ بوده و هر بار که بالا می بردیم چند قطره نفت توی دیگ می چکیده. هنوزم خاطره اون حلیم نفتی توی ذهن بچه ها هست و گاهی وقتا یادی ازش می کنن. یادش بخیر. کلن یاد اون روزا بخیر. آموزشی بودیم. تازه وارد پادگان شده بودیم. نصف شب بلند شدم و وضو گرفتم. رفتم تو بیابون که نماز شب بخونم. خب توی بیابون تو شب تاریک که احساس میکنی ستاره ها رو میشه با دست گرفت از بس که پایینن نماز شب حال میده. مشغول نماز خوندن بودم که یه سرباز با فرکانس بسیار بالا داد زد ایست. من به نمازم ادامه دادم. بنده خدا یواش یواش جلو اومد. گلنگدن رو کشید. تو دلم گفتم ای بابا الان میزنه شهیدمون میکنه. یه بارم ما اومدیم شیطون رو گول بزنیم نماز شب بخونیم، یه شیطون انسی پیدا شد و نماز ما رو شکست. داد زد
دستا والا پاها و اندازه عرضشونه باز تکون بخوری آبکش میشی.
خلاصه یواش یواش جلو اومد. گفتم بابا من خودیم، اینم آدرس گردان و گروهانمون. اون که فکر میکن من جن هستم یکم جلو اومد و با ترس و لرز گفت
نزدیکه انبار تسلیحات چیکار میکنی؟
گفتم اومدم نماز شب بخونم. گفت
مرد حسابی، اینجا نزدیک انبار تسلیحات کسی نماز واجبش هم نمیخونه، تو اومده نماز شب بخونی؟
خلاصه به خیر گذشت و اون شب جون سالم به در بردم. محمد هادی جانشین گردان المهدی لشکر ده سید الشهدا علیه السلامه. اون توی خاطره از رزمنده ها در جریان عملیات کربلای پنج میگه همه به خصوص نسل جوان فکر میکنن که رزمنده ها همگی شبای عملیات مفاتیح زیر بغل داشتن و هر کدوم با خود و خداشون یه گوشه خلوت میکردن. اگرچه این مسئله بخش وسیعی از اخلاق و روحیه رزمنده ها رو تشکیل داده بود، اما در شب عملیات کربلای پنج اینطور نبود. توی این عملیات قرار بود گردان المهدی از سمت راست به دژ شلمچه نفوذ کنه، اما عملیات نسبت به اون چیزی که طرح‌ریزی شده بود چند ساعت با تأخیر اجرا شد. به همین خاطر رزمنده های گردان المهدی هم باید با تأخیر وارد عمل می شدن. این مسئله باعث شده بود تا تاریکی شب موجب کپ کردن بچه ها بشه و عملکردشون در عملیات تحت تأثیر این حالت روانی که نوعی ترس و شوکه قرار بگیره. در این بین یکی از داشمشتی های گردانو که اسم مولا علی علیه السلام شاهرگ وجودشو تشکیل داده بود صدا کردم و ازش پرسیدم جلال نمیخوای یکم نمک بریزی؟ الان است که بچه ها کپ کنن ها. جلال اولش فکر کرد دارم با شوخی میکنم و به من گفت
ما رو گرفتی داشی؟
من یه بار دیگه گفتم نه جلال کاملا جدی میگم. اونم که دید من دارم بهش دستور میدم بهم گفت
پس به بچه ها چیزی بگو تا از من حرف شنوی داشته باشن.
برای همین منم به بچه ها اعلام کردم
بچه ها توجه کنید، برادرها توجه کنید، هر کاری که جلال میگه انجام بدین.
بعد رو کردم به یکی از بچه ها و گفتم تو به درد جبهه نمیخوری،
پدر چی کاره است؟ اونم سینش رو سپر کرد و گفت پدرم نوایه. منم گفتم برگرد پیش اون کمک دستش باش.
اما بهزاد شروع به گریه کردن کرد. در حالی که 50 متری دشمن موقعیت گرفته بودیم، جلال بلند شد و شروع به مزه ریختن کرد. دست میزد و میخوند. چی؟
تولات، تولات، تولاتت مبارک، بیا شما رو فوت کن که امشب زنده باشی، بیا شما رو فوت کن که امشب زنده باشی.
و از بچه ها میخواست که همگی اونو تکرار کنن. همین مسئله باعث شد که از حالت بحرانی خارج بشیم و بچه ها روحیه بگیرن.
ساعت 20:17 از پخش رادیو سبا در کنار شما هستیم و انشالله زیباترین تقدیر و خیرترین دعا نصیب لحظه های تک تک شما عزیزان باشه.
یک مسئله مهم رعایت حقوق مالکیتی که این از وظایف قوه قضاییه است. یک مسئله مهم پرهیز از کمک به سفته‌بازی و سوداگری‌های زیان بخشه که این قانون لازم دارد، مربوط به مجلس شورای اسلامی است که باید در قوانینی که وضع می‌کنن مراقبت بکنن که به این گونه سوداگری‌ها کمک نشه، بلکه در نقطه مقابل به فعالیت‌های صحیح کمک بشه. در یک مواردی معافیت‌های مالیاتی لازمه، همچنانی که در نقطه مقابل در یک مواردی وضع مالیات لازمه، مثل ثروت‌های باد آورده. حالا من البته نمیخوام دیگه اینجا بشمارم، موارد زیادی وجود داره و مشاغلی وجود داره که اینها مالیات نمیدن، ثروت‌های باد آورده ای رو به دست میارن، مالیات هم نمیدن، باید مالیات بر اینا معین کرد. متقابلا در مواردی باید مالیات رو حذف کرد یا کم کرد. در خیلی از موارد تولیدی باید کمک کرد به اینها از این قبیل. بنابراین حمایت واقعی از تولید که گفتیم دولت باید حمایت بکنه، حمایت این چیزها و امثال اینهاست. و خب مشاهده کردید در همین قضیه کرونا خوشبختانه دولت حمایت کرد از مردم، یعنی میدان رو باز کردن. اگر دولت میگفتش که هر کس میخواد از این ماسک مثلا تولید کنه باید بیاد از ما اجازه بگیر، اگر این رو همین یه کار کوچیک رو اگر انجام میدادن این کافی بود برای اینکه ماسک در کشور تولید نشه. میدان رو باز کردن، گفتن هر کس میتونه ماسک تولید کنه تولید کنه. دستگاه ها تولید کردن، کارخانه ها تولید کردن، ستاد اجرایی تولید کرد، بنیاد مستضعفان تولید کرد، تو خانه ها مردم تولید کردن، تو مساجد تولید کردن. جوری شده که ما الان ماسک زیادتر از اندازه نیاز در کشور داریم، میتوانیم به دیگران بدیم. و این به خاطر این بود که دولت مانع رو برطرف کرد. اگر از این قبیل کار در بخش‌های مختلف انجام بگیره، این بلا شک کمک خواهد.
بله، انشالله که همه شما عزیزان در کمال صحت و سلامت باشید و تندرستی مهمان ماندگار وجودتون باشه. همزیستی با کرونا همچنان ادامه داره و اون چیزی که همچنان حائز اهمیت هست، هشدار هست برای همه ما که مراقبت کنیم از سلامت خودمون، عزیزانمون، همشهریانمون و تا اونجایی که امکان داره در اماکن شلوغ نریم و به حرمت این لحظه های ناب و پر از قداست سبب درمان باشیم، نه باعث درد. در کنار شما عزیزان هستیم، باز هم با آرزوهای خوب، اون هم در دهه پرفروغ و مبارک کرامت، روزهای مملو از برکت و عنایت خداوندی، که انشالله در این لحظه ها ما رو هم دعا کنید. اجازه بفرمایید بریم با هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بشنویم.
دعای هفتم. نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند، و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. توی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است، و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
ای صاحب عرش بزرگ، همه امور را به تو واگذار می کنیم، اما تو هرگز ما را به خودمان وامگذار. خدمت شما خواهران و برادران عزیز عرض کنم که زمان اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 20:45 دقیقه است. الهی تو بساز که دیگران ندانند، و تو نواز که دیگران نتوانند. خدایا ما برای داشتن دست‌های رحمان و رحیم و پرمهرت ریسمان نبستیم، دل بستیم. همین که حال دلمان خوب باشد برای من کافی است. پس تو خود دلیل حال خوب من باش، ای خدای رحمان و رحیم.
در حوالی خورشید،
دلتنگ یک خلوت عاشقانه ناب آشنا هستم، دلتنگ یک خلوت عاشقانه و یک جرعه نیایشم. ای بهترین پناه من، ای پناه دل غربت زده و تنهای من، پناهم ده و آرامش بیکران یاد و نامت را بر جانم ارزانی دار.
هرچه قسمتم باشد و هرچه روزیم شود، مرا خیالی نیست، چرا که دلم را بر آستانت دخیل بستم.